هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
عمر خیام و سعدی شیرازی دو شاعر بزرگ اندیشند که میانشان حدود 180 سال فاصله است. خیام بر روایت در 427 و سعدی در 606 هجری به دنیا آمده. این دو شاعر و متفکر نه تنها از نگاه زمانی از هم پس و پیش زیستند، بلکه صاحب دو طرز کار و تفکر و سبک کاملا جداگانه و ناموافق بودند. اندیشه های خیام با سعدی از زمین تا آسمان فرق دارد. خیام به قول پوچنگار لذت طلب، بدبین به هستی و تنزن است. اما سعدی صوفی مشرب، زاهد، مصلح و خوشبین به زندگی است. خیام با درد فلسفی زندگی، جبر و اختیار و پوچی سر و کار دارد، در حالی که سعدی کارش با معرفت و حکمت است و به بشر نسخه زندگی و آخرت و وعده سیری به گرسنه می دهد. خیام از دنیا و زندگی بیزار به نظر می رسد و می گوید این زندگی به درد بشر نمی خورد و ناملایماتش را هم باید با خوشی های خود ساخته قابل تحمل ساخت. اما سعدی به زندگی چشم داشته مثبتی دارد. بناهن معلوم می شود که آب این دو در یک جو نمی ریزد. اما صاحب نظران عقیده دارند که سعدی ربایات خیام را خوانده و به هر حال به قدرت اندیشه و گفتار و علم او احترام داشته و ابیات در آثار سعدی دیده می شود که به نظر می رسد از ربایات خیام بهره گرفتند. شاید این مشابهت ها توارد و یا تصادف باشد، اما به هر حال عیب نیست. خیام خود به پیشینیانش تأثیر جسته است. مثلا خیام گفته است که جهان و زندگی خواب و خیال و دم است، در حالی که قبل از او فخرالدین اسعد گرگانی سرایشگر منظومه ویسورامین گفته بود جهان خواب است و ما در وی خیالیم. قدرت نوشتار و گفتار سعدی هم آفتابی است و تا به امروز بر نویسندگان اثر دارد و ازش تقلید می شود و یکی از پاسداران زبان فارسی دری شمرده می شود. اما برای او خیام به خاطر اندیشه های برندهش قابل تقلید نبود. شاید دلیل خاص وجود نداشته باشد که در کلام او و خیام شباهت های لفظی و معنایی پیدا می شوند. خلاصه این که ما ابیات را به گونه مثال از خیام و سعدی تقدیم می کنیم که اثبات می کند سعدی با تمام فهم و اقتدار کلامیش به خیام تأثیر جسته است. مثلا خیام درباره ناپایداری مقام و قدرت و بیوفایی زندگی می گوید: برخیز و مخور غم جهان گذران، بنشین و دم به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. بعدها سعدی در این باب گفت:
چونین گفت شوریده در عجم، و کس را که ای وارث ملک جم، اگر ملک بر جم بماندی و تخت، تو را کی میسر شدی تاج و تخت.
و یا می نویسد:
کرا دانی از خسروان عجم، ز عهد فریدون ضحاک و جم، که بر تخت و ملکش نیامد زوال، نماند به جز ملک ایزد تعال.
و یا در جای این شباهت را متوجه می شویم. خیام می گوید: چون عهده نمی شود کسی فردا را، حالی خوشدار این دل پر سودا را. می نوش به ماهتاب ای ماه، که ماه بسیار بتابد و نیابد ما را. و یا در بیتی از خیام می خوانیم: خوش باش و بیندیش که مهتاب بسی، اندر سر گور یک به یک خواهد تافت. سعدی در این مفهوم ابیات دارد:
بتابد بسی ماه و پروین و هور، که سر بر نداری زبالی نگور.
خیام به تجزیه و استحاله بدن نظر می اندازد و می گوید: از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشت دونهند بر مغاک من و تو. وانگه ز برای خشت گور دیگران، در کال بده کشند خاک من و تو. و سعدی در این باره می نویسد:
دریغا که بی ما بس روزگار، بروید گل و بشگفت نوبهار. بس دیر و دی ماه و اردی بهشت، براید که ما خاک باشیم و خشت.
خیام باز در باب تجزیه بدن انسان به ذرات خرد چنین می گوید: خاکی که به زیر پای هر نادان است، کف صنم و چهره جانان است. هر خشت که بر کنگره ایوانی است، انگشت وزیر یا سر سلطان است. و سعدی در این باب می نویسد:
عجب نیست بر خاک اگر گل شگفت، که چندین گل اندام در خاک خفت.
و یا می گوید:
روی است ماه پیکر و موی است مشک بوی، هر لاله ای که می دمد از خاک و سنبلی.
و یا:
زدم تیشه یک روز بر تل خاک، به گوش آمدم ناله دردناک. که زنهار اگر مردی آهسته تر، که چشم و بناگوش و روی است و سر.
خیام خوش ندارد انسان در این دایره حیات سرگردان و حیران بماند و به سوالات هستی شناسانش جواب نیابد. به همین خاطر می گوید: چون حاصل آدمی در این جای دودر، جز درد دل و دادن جان نیست دگر. خرم دل آن که یک نفس زنده نبود، واسوده کسی که خود نزاد از مادر. سعدی در مرثیه سعد ابن ابوبکر زنگی به خردمندان چون خیام اشاره کرده چنین بیتی دارد:
خردمندان پیشین راست گفتند، مرا خود کاش که مادر نزادی.
خیام در یک ربایی دیگر چنین میگوید: بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچی گوی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. و سعدی در یک ربایی این اندیشه را چنین پرورده است:
آن شب که تو در کنار مایی روز است، وان روز که با تو می رود نوروز است. دی رفت و به انتظار فردا منشین، دریاب که حاصل حیات امروز است.
خیام در دو مصرعی یک ربایی چنین میگوید: ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شماریم. و یا در ربایی دیگر میگوید: ای دل غم این جهان فرسوده مخور، بیهودنی غمان بیهوده مخور. چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. و سعدی در یکی از غزلهایش این مضمون را چنین آورده است:
دنیا آنقدر ندارد که برو رشک برن، یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند. نظر آنان که نکردند در این مشت خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. کاش که قیمت انفاس بدانندی خلق، تا دم چند که مانده است غنیمت شمرند.
خیام درباره خوشگذشتاندن زندگی چنین میگوید: برخیز و بیا بتا برای دل ما، حل کن به جمال خیشتن مشکل ما. یک کوز شراب تا به هم نوش کنیم، زان پیش که کوزه ها کنند از گل ما. و یا در ربایی دیگر می خوانیم: زان کوزه می که نیست در وی ضرره، پر کن قدح بخور به من ده دگره. زان پیش ترای سنم که در ره گذره، خاک من و تو کوزه کند کوزگره. و سعدی در این باب چنین بیتی دارد:
ساقی بده آن کوزه خمخانه به درویش، کانها که بمردن گل کوزگرانند.
خیام باز درباره انسان مادی و تجزیه آن به ذرات می گوید: ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. سعدی می آید و در این مفهوم می گوید:
آن که پای از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق بر او می گذرند.
سعدی در پیوند با این مفاهیم در جای دیگر می نویسد:
به سبزه کجا تازه گردد دلم، که سبزه بخواهد دمید از گلم. تفرج کنان از هوا و هوس، گذشتم بر خاک بسیار کس.
همچنان در جای دیگر می گوید:
کسانی که از ما به غیب اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند.
خیام در رباعی چنین یک مضمونی دارد: ای دل چو زمانه می کند غمناکت، ناگه برود زتن روان پاکت. بر سبزه نشین و خوش بیزی روز چند، زان پیش که سبزه بردمد از خاکت. و سعدی در بیت چنین می گوید:
بگذرای دوست تا به وقت بهار، سبزه بینی دمیده از گل من.
خیام در جای دیگر ربایی دارد که در آن درد و دریغ و ناچاری از تجزیه کالبد آدمی نهفته است: هر سبزه که بر کنار جوی رسته است، گویی ز لب فرشته خوی رسته است. پا بر سر هر سبزه به خاری ننهی، کان سبزه ز خاک لاله روی رسته است. و سعدی مضمون را در بیت چنین آورده است:
به خاک بر مروی آدمی به نخوت و ناز، که زیر پای تو همچو تو آدمی زاد است.
اگر بخواهیم در افکار و پندار و گفتار خیام و سعدی شباهت یابی کنیم، برنامه به درازا می کشد که چنین مجال نیست. شباهت یابی مضمونی و نوشتاری میان دو اندیشور، نویسنده و شاعر از مباحث عمده تحقیق ادبی است. امیدواریم در برنامه های آینده یک چنین تحقیق های داشته باشیم.